ساعت 9 صبح هست. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با عرض سلام به شما شنوندگان گرامی، سید سمی عباس هستم و برنامه این ساعت را آغاز میکنم. در این یک ساعت لا بر خبرهای افغانستان و جهان گزارش های داریم در مورد این که وزارت دفاع افغانستان میگوید در مبارزه علیه تروریسم هیچ گروه استثنا نیست و ختمش حکومت واضح میباشد. مرور بر مطالب مربوط به افغانستان در بعضی از روزنامه‌های غربی و گزارش‌های دیگر. برنامه‌های هفتهوار را نیز داریم. اما قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان از احمد هنایش.
هیئت مذاکره کننده حزب اسلامی بر رهبری گلبدین حکمتیار در مورد برخی مواد موافقتنامه صلح با حکومت افغانستان وضاحت خواسته است. کمیسیون مستقل حقوق بشر هلمند به خاطر افزایش تلفات غیر نظامیان در این ولایت ابراز نگرانی کرده است. مقامات ننگرهار از خانواده ها در مناطق نزدیک به خط دیورند تقاضا کرد که از شمولیت اطفالشان در مکاتب واقع در آن سوی دروازه تورخم ابا ورزند. و در بخش اخبار بین المللی میشنوید که باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا و نریندرا مودی صدر اعظم هند در قصر سفید با هم ملاقات کردند. تفصیل اخبار. هیئت مذاکره کننده حزب اسلامی بر رهبری گلبدین حکمتیار در مورد برخی مواد موافقتنامه صلح با حکومت وضاحت خواستند. این هیئت بر رهبری امین کریم که در کابل است دیروز در مصاحبه با رادیو آزادی گفت آنها در مورد ابهامات در این موافقتنامه از حکومت و شورای عالی صلح افغانستان وضاحت می‌خواهند.
هدف ما است که در سند تاسیس مسائل باقی‌مانده است در آینده خدای ناخواسته از
موافقتنامه یا صلح حکومت و حزب اسلامی افغانستان 25 ماده دارد. نسخه های از این موافقتنامه قبلا بر رئیس جمهور اشرف غنی و گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی جهت امضا فرستاده شدند، اما از اقدامات حکومت در این راستا تا هنوز خبری نیست. کمیسیون مستقل حقوق بشر هلمند به خاطر افزایش تلفات غیر نظامیان در این ولایت ابراز نگرانی کرده است. احمد بلال صدیقی، یکی از مسئولین دفتر کمیسیون حقوق بشر افغانستان در ولایت هلمند، دیروز به خبرگزاری دی پی آی جرمنی گفت از آغاز امسال تا اکنون در شماره تلفات ملکی در هلمند 45% افزایش آمده است. با گفته آقای صدیقی در دو ماه اول سال جاری هجری شمسی 21 غیر نظامی کشته و 300 تن دیگر زخمی شدند. مسئولین کمیسیون مستقل حقوق بشر هلمند همچنان در مورد افزایش تلفات زنان و کودکان در این ولایت ابراز نگرانی کرده است. مقامات ننگرهار از خانواده ها در مناطق نزدیک به خط دیورند تقاضا کرد که از شمولیت اطفالشان به مکاتب واقع در آن سوی دروازه تورخم ابا ورزند. عطاالله خوگیانی سخنگوی والی ننگرهار دیروز به رادیو آزادی گفت متعلمان مکاتب مجبور نیستند که هر روز بندر تورخم را عبور کرده به آن طرف خط به مکاتب بروند.
در این اواخر ما شاگردان داریم که در مکاتب مناطق قبایلی آنسوی خط مصروف آموزش بوده و دچار مشکلاتند، اما آنها میتوانند که در مکاتب مومندره و سایر مناطق به آموزش بپردازند که بر اساس نصاب تعلیمی ما تدریس میشود.
سخنگوی ولایت ننگرهار نگفت که این شاگردان چه مشکلی دارند. بر اساس گزارش خبرگزاری پژواک، حداقل 150 شاگرد روزانه دروازه تورخم را عبور کرده در مکاتب آن سوی خط دیورند درس می‌خوانند. این بود اخبار مربوط به رویدادهای افغانستان. رادیو آزادی و این هم اخبار بین المللی. باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا و نریندرا مودی صدر اعظم هند در قصر سفید با هم ملاقات کردند. رهبران آمریکا و هند در دیدار دیروزشان روی امکان یک موافقتنامه دفاعی بین واشنگتن و دهلی جدید و پیشرفت در سرمایه گذاری آمریکا در انرژی اتمی هند با هم گفتگو نمودند. قصر سفید گفت پیشرفت مهم بین این دو کشور روی هماهنگی و همکاری در عرصه امنیتی نیز صورت گرفته است. باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا در یک نشست خبری مشترک در واشنگتن گفت
اولویت های اساسی اردوی من این است که چگونه رفاه اقتصادی و فرصت های کاری را برای مردمان من تقویت بخشیده و فقر را کاهش دهیم. ما روی مسائل بحث و گفتگو کردیم که در ایجاد شغل، تجارت، سرمایه گذاری و فراهم آوری امکانات برای مردم کمک کرده می تواند.
رئیس جمهور باراک اوباما و صدر اعظم نریندرا مودی پس از ملاقاتشان در قصر سفید از آغاز مراحل مقدماتی ساخت 6.1 تور اتمی در هند به عنوان بخشی از پروژه هسته‌ای دو کشور استقبال کردند. در بیانیه مشترک آمریکا و هند آمده است این پروژه اگر عملی شود در اصل یکی از بزرگترین پروژه ها خواهد بود که در تطبیق تعهد آمریکا را مطابق موافقتنامه اتمی ملکی آمریکا هند نشان می‌دهد. صدر اعظم هند قرار است امروز چهارشنبه در جلسه مشترک کنگرس آمریکا سخنرانی کند. کاندید ریاست جمهوری هیلاری کلینتون از حزب دموکرات و دونالد ترامپ از حزب جمهوری خواه در انتخابات درون حزبی در نیوجرسی آمریکا باز هم پیشگام شدند. بعد از نتایج این رای گیری این دو کاندید برای مقابل شدن در انتخابات ریاست جمهوری یک قدم دیگر نزدیک شدند. صدر اعظم آلمان آنگلا مرکل رهبران ترکیه را به خاطر عکس العملشان علیه اعضای پارلمان جرمنی که کشتار ارمنی ها توسط امپراتوری عثمانی را در سال 1915 قتل عام خواندند تحت تنقید قرار داد. مقامات آلمان همچنان سرپرست سفارت ترکیه در برلین را برای صحبت در این مورد دعوت کردند. قطعنامه پارلمان آلمان ترکیه را به خشم آورد زیرا این کشور رد میکند که کشته شدن بیش از 1 میلیون ارمنی در جنگ جهانی اول توسط ترکیه عثمانی قتل عام بوده است. رئیس جمهور ترکیه رجب طیب اردوغان گفته بود خون نمایندگان ترکی در پارلمان آلمان باید معاینه شود که چگونه خود را ترک میگویند. صدر اعظم آلمان اظهار داشت تصدیق این قطعنامه نشان میدهد که بین نظریات اکثریت در پارلمان آلمان و طرف ترکیه در مورد ارمنی ها تفاوت زیاد وجود دارد. رئیس جمهور روسیه میگوید مسکو همکاری خود با اسرائیل را در مبارزه با تروریسم تقویت خواهد بخشید. ولادیمیر پوتین که دیروز پس از گفتگو با بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل در مسکو صحبت میکرد گفت نیاز است که هر دو کشور بر ضد تروریسم بین‌المللی مشترک مبارزه کنند. رئیس جمهور روسیه افزود هر دو کشور تجارب مبارزه با تروریسم را دارند و در جنگ با تروریسم بدون قید و شرط متحدند. بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل هم تاکید کرد که اسرائیل و روسیه با تهدیدهای مشترک روبرواند. و خبر آخرین که اداره مهاجران سازمان ملل متحد میگوید از سال 2014 میلادی به این سو بیش از 10,000 پناهجو و مهاجر غیر قانونی که میخواستند بحیره مدیترانه را عبور کنند وارد کشورهای اروپایی شوند در مسیر راه هلاک گردیدند. اداره کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور مهاجران این مطلب را در گزارشی که دیروز به نشر رساند بیان کرده است. در حالی که صدها پناهجو در هفته های اخیر در بحیره مدیترانه غرق شده اند، کمیشنری عالی سازمان ملل متحد میگوید رقم تلفات این پناهجویان که در سال 2016 میلادی از راه بحر وارد کشورهای اروپایی می شوند رو به افزایش است. از آغاز سال 2016 تا اکنون به طور مجموعی 2814 پناهجو کشته شده اند. گزارش اداره مهاجران سازمان ملل متحد در زمانی به نشر می رسد که اتحادیه اروپا از برنامه های جدید به هدف کاهش ورود پناهجویان و مهاجران غیر قانونی پرده برداشته است. این بود اخبار مربوط به رویدادهای افغانستان و منطقه و جهان از رادیو آزادی و برای شنیدن بقیه موضوعات مهم برنامه بار دیگر همکارم سید سمیع عباس را همراه باشید.
ساعت 9:08 قصد صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. در ادامه برنامه این مطالب برای نشر آمادند. مقامات وزارت دفاع افغانستان میگویند هر گروهی که قانون اساسی افغانستان را قبول ندارد و راه جنگ را پیش میگیرد نزد آنها تفاوت ندارد. هیئت حزب اسلامی میگوید شورای عالی صلح خواهان وضاحت بعضی مواد موافقتنامه صلح با حکومت شدند. یک عضو این هیئت گفت
هدف ما یک مسائل باقی نمانه که در آینده خدای ناخواسته از او تغییر شود که تاثیرجانب به او موقت
دارد. یک مقام وزارت داخلی افغانستان میگوید که در عقب تمام فعالیت های تروریستی در افغانستان دست های خارجی وجود دارد.
تحت نام طالب و دیگران لشکر طیبه و پشت لشکر طیبه رئیسای مستقیما
مرور بر مطالب مربوط به افغانستان در بعضی از روزنامه‌های غربی. مظنونین حملات 15 سال قبل در امریکا هنوز هم زنده می باشند. و در نیمه دوم ساعت برنامه‌های هفتواری در جستجوی انصاف و آزادی و شنوندگان را داریم. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، وزارت دفاع افغانستان میگوید گروه های طالبان، حقانی، القاعده و داعش هر گروهی که قانون اساسی افغانستان را نپذیرد و راه جنگ را اختیار کند نزد آنها تفاوت نداشته و خط مشی حکومت در مبارزه با تروریسم واضح و روشن است. جنرال دولت وزیری سخنگوی وزارت دفاع افغانستان این مطلب را در واکنش به نشر گزارش نشریه فیسکال تایمز بیان کرده، گفت که ختمش حکومت و قوای مسلح افغان در برابر گروه های تروریستی وضاحت کامل دارد. در گزارش نشریه فیسکال تایمز آمده است که جنگجویان طالبان نسبت به داعش در افغانستان حملات بیشتر را راه اندازی می کنند. تفصیل بیشتر در این مورد را از مقیم نائب میشنوید.
سخنگوی وزارت دفاع افغانستان میگوید نیروهای امنیتی افغان بدون توجه به نام و نشان این گروه ها به مبارزهشان علیه آنها ادامه میدن. جنرال دولت وزیری که دیروز با رادیو آزادی صحبت میکرد گفت حکومت افغانستان و نیروهای مسلح افغان بر ضد همه گروه های مبارزه میکند که قانون اساسی افغانستان را نمیپذیرند و راه حمله بر غیر نظامیان بیگناه را در پیش میگیرند. با گفته جنرال وزیری حکومت افغانستان گروه های را تروریستی میخواند که ملکی ها را هدف میگیرند.
کسی که زن و مرد را تور میکنند، از بین میبرند، دست به عمل تروریستی میزنند. حکومت افغانستان قوای مسلح افغانستان با مقابل آنها جدی مبارزه میکنند. هیچ فرقی نیست در مابین گروه القاعده و داعش و طالب و گروه حقانی. بنابراین ما کوشش میکنیم که به هر شکلی که باشد در افغانستان امنیت تامین شود.
قبل از این نشریه فیسکال تایمز گزارش را در مورد وضعیت افغانستان و فعالیت گروه های طالبان، القاعده و داعش در این کشور به نشر رسانده است. در گزارش آمده است که جنگجویان طالبان نسبت به داعش در افغانستان حملات بیشتر را به راه انداختند. اما جنرال دولت وزیری سخنگوی وزارت دفاع افغانستان در ادامه صحبت خود با رادیو آزادی یک بار دیگر تاکید کرد که نزد آنها گروه های تروریستی کدام فرقی ندارد. با نوشته نشریه فیسکال تایمز، جهان در سال گذشته حدود 12,000 حمله تروریستی را شاهد بود که در نتیجه آن 29,000 انسان کشته و بیش از 35,000 دیگر جراحت برداشتند.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
مذاکره کننده حزب اسلامی در گفتگوهای صلح با حکومت افغانستان میگوید آنها کدام سند امضا شده را با خود ندارند و این بار آمدن تا ابهاماتی را که در برخی مواد موافقتنامه وجود دارد با حکومت و شورای عالی صلح افغانستان مطرح نمایند. قبلا نسخه های از این موافقتنامه برای رئیس جمهور اشرف غنی و گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی فرستاده شده و گزارش های به نشر رسیده بودند که گویا هیئت حزب اسلامی با متن امضا شده موافقتنامه صلح به کابل برگشته است. مقیم نایب در این مورد مصاحبه ای را با امین کریم مذاکره کننده ارشد حزب اسلامی در گفتگوهای صلح افغانستان انجام داده و نخست از وی در مورد چگونگی امضای سند موافقه شده پرسیده است. آقای کریم در پاسخ میگوید
ما در رابطه با بعضی ماده های سند توافق شده بعضی سوالاتی دارن و ابهاماتی را میخوان قبل از امضا روشن شه و بدان ما در ازی آمدیم که سوالا را با جواهم مقابل خود شورای عالی صلح و نخبه مهاد باشه بکنیم و در این رابطه از ما رفع ابهام شه تا بکنیم سلسله سنه در رفت اجتماع و افتاینده
شما با مقامات تا به حال صحبت کردین روشنی انداختن در رابطه با این ابهاماتی که شما مطرح کردین؟
البته صحبت های غیر رسمی صورت گرفته اما ان شاء الله که شروع زنده استرالیشن و مقامات خبری دولت در رابطه با این صحبت
مشخص نیست که بعد از اینکه یه ابهامات حل میشه یا مطرح میکنه امرای شورای عالی صلح و یا حکومت مطرح میسازین شما این سند که دوباره میبرین و امضای آقای حکمتیار میگیرین میارین و یا ای که کدام مرحله دیگی داره ای؟
اگر این ابهامات نسبت به توقع و انتظار ما هست مرفوع شون انشاءالله سند در روز آینده امضا خواهد شد. اگر به او ترتیب ما در قدیم نباشه ممکن است بس به او رابطه مذاکره دقیقتر شود. هدف ما است که در سند توافق شده مسائل باقی نمانه که در آینده خدای ناخواسته از او تعبیر شود که تردیدانه به او موافقت نداشته.
آقای کریم اگر تو بپرسیم که سند در مجموع قبول شده و فقط یک مراحل جزئیش باقی مانده اما تو رست؟
در اونه کاری نمین از چیزی بکنیم پیشنهاد ما دقیق تر اگر عرض کنیم است که اگر ضرورت دسته این سند امی تصویر تحصیل شود میشه که یک قسمت مسائل به خاطر صراحت بعض ماده ها بسپت مطمئن به یه و امضا شوان هم میشه و این کار ما را به خاطر از اینکه دوباره سر سند مذاکره نشه کمتر میشه ولی ببینیم که پیشنهاد به جانب مقابل ما چیز جایی در چه خواهد بود یعنی ما به هر دو صورت شاگر هستیم که هم خود سند سراحت داده شود برگشته میشه سند باید نخورن مصرف میشه تشکت از مطمئن مطلب را مربوط از این ماده هاست هم چیزی رسیمی سرکار دارو ببینید که چه تعدیل در آنگلی شده
پیش بینی کرده میتونین وقت یا زمانه که چه وقتی سند نهایی خواد شد یا به امضا خواد رسید
اگر شرایط عادی و ساده میدید ممکن تا هر وقت حل میشد ولی چنان شما میدونیم که هم در داخل حکومت نهای مختلف داری وقتی نظر بکن و هم از نگاه تخنیکی در ما برگستندن مصرف در مقام مجاهد و مرد زیستانده رمتن در تخنیکی ممکن شر از چیزی که معمول است چیزی پشه اما انشاءالله خوش میتونیم به این صفت میتونه اعتماد نفسه
امین کریم مذاکره کننده ارشد حزب اسلامی بود که در مورد بعض ابهامات در موافقتنامه صلح بین حزب اسلامی و حکومت افغانستان صحبت میکرد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
برنامه های رادیو آزادی را ادامه می‌دهیم. شنوندگان گرامی، حالا مصطفی صدیقی مرور دارد بر مطالب مربوط به افغانستان در بعضی از نشریه های غربی.
نشریه فارن پالیسی در مورد بندر چابهار نوشته. عنوان مقاله‌اش است بازی مودی در ایران و افغانستان. در آغاز این مقاله آمده که نارندرا مودی صدر اعظم هند به تازگی قرارداد راه مهم ترانزیت میان افغانستان و ایران را امضا کرد. به اساس این قرارداد هند در شهر چابهار در جنوب ایران 500 میلیون دلار روی این پروژه مصرف میکند و دهلی جدید وعده سپرده که برای ایجاد زون آزاد تجارتی در دیگر مناطق شهر چابهار هم 16 میلیون دلار هزینه خواهد کرد. به همین ترتیب به اساس این قرارداد از چابهار تا افغانستان راه قطار آهن نیز ایجاد خواهد شد. در ادامه این مقاله فارن پالیسی می خوانیم که این راه به یک راه تجارتی جدید به آسیای مرکزی و فراتر از آن مبدل خواهد شد. فارن پالیسی گفته که ظاهراً این سرمایه گذاری اندک است و 60 مایل دورتر از چابهار چین در بندر گوادر 46 میلیارد دلار مصرف میکند. ولی به گفته نشریه بندر چابهار از لحاظ جیوپولیتیک بسیار مهم است و منافع امریکا را میتواند تامین کند چون به دو دوست امریکا یعنی افغانستان و هند منفعت میرساند. دو نشریه دیگر در مورد کشته شدن خبرنگاران افغان و امریکایی در هلمند نوشتند. انجمن خبرنگاران بدون سرحد در مورد کشته شدن دیوید کلگی خبرنگار رادیو ملی امریکا و نیز ترجمان افغانش ذبیح الله تمنا ابراز تأثیر کرده است. در این مقاله می خوانیم که رادیو ملی امریکا NPR از حکومت افغانستان خواسته تلاش‌های خود را در امر حفاظت از جان خبرنگاران و خصوص در برابر حملات طالبان افزایش دهد. گلکی 50 سال داشت و از 15 سال گذشته به این سو در مورد افغانستان و عراق گزارش تهیه می‌کرد. در ادامه می‌خوانیم که تمنای 38 ساله عکاس خبری بود و به حیث ترجمان برای رادیو ملی آمریکا کار می‌کرد. هر دویشان روز یکشنبه در ولسوالی مارجه با نیروهای امنیتی افغانستان روان بودند که طالبان بر آنان تیر اندازی کردند. روزنامه بریتانیایی گاردین هم به همین موضوع پرداخته. روزنامه به پیام همدردی رئیس جمهور افغانستان اشاره کرده و از قبل جان کری وزیر خارجه امریکا نوشته که این رویداد بار دیگر خطر را به یاد می آورد که هنوز هم مردم افغانستان با آن روبرو هستند.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. وزارت داخلی افغانستان میگوید در کنار درگیری با مخالفان مسلح، فشار برخی از چهره های سیاسی در کارهای نیروهای امنیتی برای آنان بر یک مشکل جدی مبدل شده است. عبدالرحمن رحمان معین امنیتی این وزارت روز سه شنبه در نشست استجوابیه مشتان جرگه با ابراز این مطلب گفت گروه های تروریستی در این کشور به حمایت مستقیم شبکه استخباراتی پاکستان فعالیت میکنند. این اصارت پس از آن صورت گرفت که شمار از سناتوران حکومت را به عدم رسیدگی به مشکلات امنیتی متهم کرده خواهان وضاحت در مورد وضعیت امنیتی در کشور شدند. جاوید حسن‌زاده گزارش دارد از کابل با این شهر.
وزارت داخلی افغانستان میگوید برخی از چهره های سیاسی که کشور را رهبری میکند در کارهای نیروهای امنیتی افغان دخالت کرده و آنان را تحت تاثیر خود قرار دادند. عبدالرحمن رحمان معین امنیتی این وزارت روز سه شنبه در نشست استجوابه مشران جرگه این موضوع را نگران کننده خواند و گفت که این موضوع در کنار جنگ با مخالفان مصالحه به یک مشکل جدی برای نیروهای امنیتی افغان مبدل شده است.
منگه متاسف یم پدال که منگه زوری گو منگه پخپلا پخپلا وینو چه
وای میگوید ما متاسف هستیم در این مورد. ما رنج میبریم. خود ما میبینیم که نیروهای امنیتی یک بخششون با یک طرف، یک بخش دیگرشون به طرف دیگرند و در راستشون مسئولان سیاسی اند و این مسئولان سیاسی کسانی اند که تمام مملکت را رهبری میکنند.
ټول ملک رهبری کوي.
آقای رحمان به گونه مشخص از کدام شخص سیاسی نام نبرد، اما تاکید کرد که آنان به اثر فشارهای سیاسی در اجراءات خود با مشکل مواجه هستند. این اظهارات در حالی مطرح می‌گردد که چند قبل فرهاد عظیمی نماینده ولایت بلخ در ولسی جرگه در صحبت با رادیو آزادی گفته بود که جنرال دوستم مان اول ریاست جمهوری از امکانات دولتی در برخی از ولایات شمال بیشتر به نفع خودش استفاده می‌کند. اما این اظهارات اسای سخنگوی جنبش ملی اسلامی افغانستان رد کردید. در این حال عبدالرحمن رحمان معین امنیتی وزارت داخله مشکلات امنیتی در ولایت را پذیرفته و گفت که این مشکلات برای مدت ادامه خواهد یافت. وی همچنان در نشست استجوابه مشران جرگه گفت که گروه های مخالف حکومت به حمایت مستقیم دستگاه استخباراتی پاکستان و شبکه القاعده در ولایت مختلف به شمول هلمند فعالیت داشته و عملیاتشان را تحت نام عمری با طالبان مصالحه به پیش میبرند.
تحت نام طالب و دیگر لشکر طیبه و پشت لشکر طیبه رئیسای مستقیما در قسمت های جنوب غرب کشور ما به فعالیت های خود ادامه می دهند.
آقای رحمان گفت که این گروه ها در بخش های از ولایت هلمند، بغلان، غزنی، کنر، ارزگان، بادغیس، ننگرهار و کندز به حمایت آیسای و القاعده فعالیت دارند. این اظهارات پس از آن صورت می گیرد که شماره از سناتوران از بدتر شدن وضعیت امنیتی در شماره از ولایت به خصوص هلمند و ارزگان شکایت کرده و خواهان وضعیت اسای معین امنیتی در این باره شدند. آقای رحمان اطمینان داد که نیروهای امنیتی افغان برای دفع حملات مخالفان مسلح آمادگی کامل داشته و آنان در حال حاضر 18 عملیات را در 11 ولایت کشور را اندازی کردند.
اخبار، گزارش ها و برنامه های رادیو آزادی را از طریق وبسایت رادیو آزادی هم شنیده و هم خوانده می توانید. www.azadiradio.com.
شورای ولایتی کابل و باشنده های این شهر از افزایش جرایم جنایی در شهر کابل شکایت دارند. سید عبدالرحمن رئیس شورای ولایتی کابل روز سه‌شنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت از چند بدین سو اختطاف ها و سرقت های مسلحانه در این شهر بیشتر شده است. اما قماندانی امنی ولایت کابل میگوید که جرایم جنایی در شهر کابل در این اواخر کاهش یافته است. تفصیل بیشتر در گزارش از فرشتن دا از کابل.
شورای ولایتی کابل افزایش بیکاری، فساد اداری و حضور افراد مسلح غیر مسئول را از عوامل عمده بیشتر شدن جرایم جنایی و سرقت‌های مسلحانه در شهر کابل عنوان می‌کند. سید عبدالرحمن رئیس این شورا روز سه‌شنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت در مقایسه با ماه‌های گذشته سطح جرایم بخصوص سرقت‌های مسلحانه در این شهر بالا رفته است. آقای عبدالرحمن همچنان گفت بیشتر این رویدادها در ناحیه 5 و 11 شهر کابل به وقوع پیوسته است.
واقعیتی است که سطح جرایم در ولایت کابل بسیار زیاد افزوده شده. اکثریت جرایم سرقت مسلحانه است و همچنین سرقت مسلحانه است. در اکثر موارد یا موتر مردم مسلح ناشناس استاد میکنه میبرند یا در خانه ها حتی در روز مردم ناشناس وارد خانه میشه. ما شاهد چندین واقعه در ناحیه 5 و همچنان در ناحیه 11 بودیم.
وی میگوید که در شهر کابل جان، پول نقد، موتر و اموال مردم مسئول نبوده و باید نیروهای امنیتی افغان در جهت کاهش جرایم جنایی در این شهر تلاش هایشان را بیشتر سازند. این در حالی است که برخی از روزنامه ها نیز نوشتند که 3 روز پیش مالک یکی از شرکت های ساختمانی در کارته 3 شهر کابل اختطاف گردید و در همین روز یک فرد دیگر نیز در چهارراهی قنبر اختطاف شد و زمانی که اختطاف کنندگان می خواستند فرد سوم را نیز با خود ببرند با مقاومت روبرو شدند. شورای ولایتی کابل در حالی از افزایش جرایم در این شهر شکایت می کند که حدود 1.5 ماه قبل عباسین پسر 14 ساله که از سوی ربایندگان از ساحه کارتینه و شهر کابل ربوده شده بود به شکل بی‌رحمانه به قتل رسانده شد. از سوی هم شماری از باشنده های شهر کابل نیز از افزایش جرایم جنایی در این شهر ابراز نگرانی می کنند. آنها می گویند که رفت آمدشان بخصوص در هنگام شب در شهر دشوار شده و آنان از سوی دزدان مسلح در مناطق مختلف مورد تهدید قرار می گیرند. محمد صادق و حلیم دو تن از باشنده های شهر کابل.
مردم اذیت باشه، آزار باشه، اکسون رفتن حتی نیبه در ترس یک تجار رفتن نتونه، یک پیسه‌دار رفتن نتونه، بعد یک جای رفت برای بدد بیشتر یک دوز و چلوچا بلغار میگیره میبره دیگه اختطاف میکنه بعد
امی دوزی و اختطاف بسیار زیاد شده، باید حکومت جلوی ازیرا بگیره دا کابل ما در یوار است مثل روزم دا رقم دا ترس میرم میایم دا یک جای دا کوچا رفتن نمیتونیم شاخ بیازو نمیتونیم.
اما قماندانی امنی کابل افزایش جرایم در این شهر را رد کردن میگوید که وضعیت امنیتی شهر کابل قناعت بخش است. فریدون عبیدی رئیس تحقیقات جرایم جنایی قماندانی امنی کابل روز سه‌شنبه در صحبت با رادیو آزادی این مسئله را تبلیغات برخی حلقات خوانده که به گفته وی تلاش دارند وضعیت امنیتی شهر کابل را نادرست جلوه دهند.
سال از نمه به تمام احمدان شریف کابل اطمینان بدم که این تمامش توهمات و پروپاگند منفی بعض علاقات محرجه هست که می خواهند شهر کابل ناامن جلوه بدن. کابل وضع امنیتی قناعت بخش است.
آقای عبیدی همچنان می گوید سطح جرایم جنایی 15% در ماه ثور نسبت به ماه حمل سال روان کاهش یافته است. به گفته وی از اوایل جوزا تا حالا نیز میزان جرایم در این شهر کاهش یافته و برای مسئولیت مردم تلاش نیروهای امنیتی همچنان ادامه دارد.
رادیو آزادی
15 سال پیش مردم در ایالات متحده آمریکا شاهد روز و شب خونینی بودند. در حملات 11 سپتامبر هزاران تن جان دادند. مظنونین این حملات هنوز زنده هستند. خالد شیخ محمد که با تحریزی حملات 11 سپتامبر متهم است در زندان گوانتانامو به سر می‌برد. هنوز هیچ نشانه ای وجود ندارد که شیخ محمد چه زمانی محاکمه خواهد شد. در این مورد مرکز خبری رادیو آزادی مطلبی دارد که جزئیات آن را از جعفر احمدی می‌شنوید.
جلسات پیش از محاکمه خالد شیخ محمد که به طرح‌ریزی حملات 11 سپتامبر در امریکا متهم است و چهار همکارش در اواخر ماه می امسال اثر گرفته شد. شیخ محمد از اول مارچ 2003 به این سو در زندان گوانتانامو زندانی است. او و چهار همکارش محور اصلی بحثی هستند که در مورد برخورد امریکا با مظنونین حملات تروریستی جهان پس از حملات 11 سپتامبر صورت می گیرد. پس از گذشت 13 سال از بازداشت شیخ محمد هنوز هیچ نشانه وجود ندارد که او چی زمان محاکمه خواهد شد؟ برگزاری جلسات استماعیه گوانتانامو در سال 2015 پس از آن به تعلیق درآمد که رمزی بنشیبه یک مظنون حملات تروریستی از طریق وکلای مدافع خود پیام‌های را به خانواده‌اش در یمن فرستاد. این مسئله نگرانی‌های را به وجود آورد که زندانیان هنوز هم می‌توانند به شبکه القاعده پیام‌های رمزی بفرستند. آرون رت، کارمند رادیوی عامه بین المللی به این باور است که محکمه با مسئله کشف مایکروفون‌های مخفی در اتاق‌هایی که متهمان با وکیلان مدافعشان گفتگوهای محرمانه داشتند، باید برخورد می‌کرد. بر اساس گزارش، ادرایان سارنوال در این هفته از جیمز پول، قاضی موظف خواسته که بگذارد محکمه حتی پیش از آغاز محاکمه حرفای خانواده های قربانیان را بشنود. رت باور دارد که این یک اقدام غیر عادی است به خاطر که اظهارات محکمه علنی می شود و می تواند به گونه فرضی در دسترس اعضای هیئت منصفه بالقوه محکمه قرار بگیرد. ادرایان به دو شاهد عینی اشاره کرده که حکومت قصد داشت همراهشان تماس بگیرد، اما آنها در جریان چند ماه گذشته درگذشتند. رایان نفزوده است نیاز دارند تا شهادت شاهدان را همین حالا ثبت کنند تا اینکه انتظار روز بمانند که صحت این افراد خراب شود. او نام 10 شاهد عینی بالقوه را ذکر کرده که عمرشان زیاد است و نگرانی های در مورد صحتشان وجود دارد. بر اساس گزارش، با وجود مسائل پیچیده حقوقی و اخلاقی در زندان گوانتانامو به نظر می رسد که ادرایان تلاش می کند به محکمه و شاید مردم امریکا یادآور شود که هدف اصلی ایجاد زندان بدنام گوانتانامو زندانی ساختن کسانی بود که توانایی زیاد ایجاد حادثه دیگر وحشتناک مانند حملات 11 سپتامبر را دارند. در گزارش آمده است که دلایل زیادی وجود دارند که حادثه دیگر مانند حملات 11 سپتامبر رخ نداده است.
در ادامه گفته شده گروه های تروریستی در هر جایی که بخواهند مستقر شوند از پا در آورده می شوند. بر اساس گزارش تیاره های بی پیلوت امریکایی تروریستان را از افریقا تا آسیا هدف قرار می دهند. گفته شده است این به آن معنا نیست که تروریستان جای برای پنهان شدن ندارند، اما دیگر هرگز کشور وجود ندارد که تروریستان بتوانند بدون پنهان شدن در آن زندگی کنند.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
شنوندگان گرامی، در همین جا رسیدیم به نیمه برنامه. ساعت 9:30 دقیقه صبح هست. احمد هنایش با سرخط خبرهای افغانستان و جهان با شماست.
هیئت مذاکره کننده حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار در مورد برخی مواد موافقتنامه سال با حکومت وضاحت خواسته است. کمیسیون مستقل حقوق بشر هلمند به خاطر افزایش تلفات غیر نظامیان در این ولایت ابراز نگرانی کرده است. مقامات ننگرهار از خانواده ها در مناطق نزدیک به خط دیورند تقاضا کرد که از شمولیت اطفالشان به مکاتب واقع در آن سوی دروازه تورخم ابا ورزند. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا و نریندرا مودی صدر اعظم هند در قصر سفید با هم ملاقات کردند. کاندید ریاست جمهوری هیلاری کلینتون از حزب دموکرات و دونالد ترامپ از حزب جمهوری خواه در انتخابات درون حزبی در نیو جرسی باز هم پیشگام شدند. صدر اعظم آلمان انگلا مرکل رهبران ترکیه را به خاطر عکس العملشان علیه اعضای پارلمان جرمنی که کشتار ارمنی ها توسط امپراتوری عثمانی را در سال 1915 قتل عام خواندند تحت تنقید قرار داد. رئیس جمهور روسیه میگوید مسکو همکاری خود با اسرائیل را در مبارزه با تروریسم تقویت خواهد بخشید. و اداره مهاجران سازمان ملل متحد میگوید از سال 2014 میلادی به این سو بیش از 10,000 پناهجو و مهاجر غیر قانونی که میخواستند بحیره مدیترانه را عبور کنند و وارد کشورهای اروپایی شوند در مسیر راه هلاک گردیدند.
سرخط خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. رادیو آزادی هر روز از ساعت 7 صبح تا 7 شام و رادیو آشنا صدای آمریکا از ساعت 7 شام تا 7 صبح روی همین امواج نشرات میکنند. برنامه های رادیو آزادی را ادامه میدهیم. وزارت معارف افغانستان میگوید که با کمک برخی از کشورها و بخش علمی و فرهنگی سازمان ملل متحد برای محو بی‌سوادی در این کشور تلاش میکند. به همین منظور توافقنامه تداوم مرحله سوم برنامه ارتقای سطح سواد در افغانستان به روز سه شنبه میان وزارت معارف، یونسکو و سفیر فنلند در کابل به امضا رسید. وزیر معارف افغانستان میگوید که این برنامه دو سال دوام خواهد کرد و صدها هزار افغان که بالاتر از سن 15 سالند از آن مستفید خواهند شد. تمیم اخگر با جزئیات بیشتر از کابل گزارش دارد که با هم بشنویم.
مقامات وزارت معارف افغانستان میگویند که در چوکات مرحله سوم برنامه ارتقای سطح سواد در افغانستان 600 هزار افغان که بیشتر از 15 سال عمر دارند از سواد بهره مند خواهند شد. اسدالله حنیف ولخی وزیر معارف افغانستان روز سه شنبه این مطلب را حین امضای توافقنامه به ارزش 2 میلیون یورو با بخش علمی و فرهنگی سازمان ملل متحد و سفیر فنلند در کابل ابراز کرد. آقای بلخی میگوید که فنلند در 8 ولایت، ژاپن در 15 ولایت و سویدن در 6 ولایت با این برنامه همکاری میکنند.
مبلغ 2 میلیون یورو هست به هزینه جمهوری حکومت فنلند و مردم فنلند آماده شده که از طریق برنامه سواد آموزی وزارت معارف اجرا میشه، البته به همکاری بخش یونسکو سازمان ملل متحد.
بر اساس ارقام بخش علمی و فرهنگی سازمان ملل متحد هنوز هم حدود 11 میلیون افغان از سوادی در این کشور رنج میبرند که بیشتر آنان را زنان تشکیل میدهد. پیتریشیا مکفیپس نماینده این بخش سازمان ملل متحد در افغانستان میگوید که در 1.5 دهه گذشته به این برنامه کمتر توجه صورت گرفته و تا کنون تنها 34% از افغانها نوشته و خوانده میتوانند. در این حال آنا مساکنن سفیر فنلند در کابل بر استخدام استادان مجرب به خصوص زنان در معارف و کورس‌های سواد آموزی تاکید می‌ورزد.
برای ارتقای کیفیت آموزش نیاز به استادان مجرب و مسلکی است و باید توجه بیشتر به استخدام استادان زن شود. با ازدیاد شمار استادان زن، میزان دختران در مکاتب و کورس‌های سواد آموزی بیشتر خواهد شد.
با گفته خانم مسکنن، با ارتقای سطح سواد در جامعه به خصوص در میان زنان، وضعیت در خانواده ها و قریه ها نیز بهبود می یابد. در این حال شماری از سواد آموزانی که در دوره های قبلی سواد آموزی اشتراک کرده بودند از این برنامه استقبال کردند و بر ادامه آن تاکید ورزیدند.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید شنوندگان گرامی. حالا دو برنامه هفتوار رادیو آزادی یکی پی دیگر به نشر میرسد. تا دقایق بعد برنامه آزادی و شنوندگان را میشنوید که ظریف نظر تهیه کرده است. اما قبل از آن صحبت داریم از برنامه های هفتوار در جستجوی انصاف که جاوید حسن‌زاده میزبان آن است.
من نواسته دارم، نزور دارم،
هیچ درد مادرم هست، هیچ درد پدرم هست.
سلام، برنامه این هفته در جستجوی انصاف اختصاص یافته به مشکل فضل آقا، یکی از باشندگان پل علم ولایت لوگر که میگوید خانه هایشان به زور از سوی مسئولان محلی این ولایت تخریب شده است. وی ادعا میکند که آنان این زمین ها را غصب نکردند و در خصوص آن اسناد در دست دارند، ولی مقام ولایت این زمین ها را ملکیت حکومت خوانده و خانه های آباد شده در آن را ویران کرده است. فضل آقا در مورد مشکلش با برنامه در جستجوی انصاف تماس گرفته و خواهان دریافت رای حل آن گردید. بیاید گوش بدهیم که وای مشکلش را اینگونه مطرح می کند.
مشکل ما مشکل حقوقی است، به ارتباط زمین است که جناب والی صاحب نام غصب سر زمین ما مانده و ما از سنه 1293 اسناد به دست داریم، مالیاتی به دست داریم، در تمام دفاتر املاکی که مربوط کدام مراجع است اونجا ما صف داریم، قیدیت داریم، چون از یکی پرسان نمیکنه و پرسان نیست به سر ما نام غصب مانده، خصوصا که وقتی اثبات غصب شود بعد از او کسی را غاصب گفته میتونه، ولی کسی که اثبات نتونه و طرف مقابلش اسناد داشته باشه، اسناد قانونی که تماما تای مراحل شده باشه، از طرف زیرسلاح، از طرف رئیس جمهور حکم داده شده باشه، یک بارم نه دو باری تصفیه شده که بار آخرم که تصفیه شده است در زمان والی صاحب نیاز محمد امیری پیشنهاد شده، در وقت زمان رئیس صاحب جمهور قبلی کرزی صاحب بوده که به اثر از او پیشنهاد کلی ما اسنادش داریم که هیئت های تصفیه آمده اسنادهای ما را از آرشیو از هر جای سیری و علنی پرسان کرده و کلی مراجع که زیرفت بوده تایید کرده، اونا هم صحت گذاشته و اطمینان پس به ولایت داده که ملکیت ملکیت از اینا هست، ولی قطعی ما ناجایز میشه، خانه های ما را بیران کرده.
بله، خانه های تانه کی ویران کرده؟
خانه را جناب والی صاحب به امر والی صاحب بیران شده، ما رفتیم به امنیت ملی، امنیت ملی گفته که ایره با قمانده والی صاحب ما ایره تخریب کردیم و والی صاحب میگه این قمانده رئیس صاحب جمهور بوده، رئیس صاحب جمهور خویتو نمیگه که خانه های مردم بیران کنید، قانون اساسی صراحت داره ماده 40 که خانه مردم مسئول است، تجاوز به سرش باید صورت نگیره، چون به سر ما به هیچ کدام قانون که ایجاب میکرد خانه های ما رو بیران میکرد نکرده و قانون قطع ما ظلم و ستم شده از طرف جناب والی صاحب.
شما تا فعلا به کدام مراجع مربوطه مراجعه کردین و مشکلتان با آنها در میان گذاشتین؟
ما خود ما در روزی که تخریب میکردند برای ریاست شورای ولایتی خود ما رفته بودیم، تمام مردم ما، اشخاص ما که جلوگیری از کدام خدای نخواسته خشونت و چیز جور نشوه، اونا با هم امرای ما ششتند و تا که والی صاحب گفت کارش بند کرد و بعد از اون ما آمده با پارلمان شکایت کردیم، تظاهرات کردیم، چون سمی شکایت ایاتاش آمده از ما پرسان کرده، ما رفتیم باز ما را خواسته، دو مراتب ما را خواست در سمی شکایت پارلمان که والی صاحب ما میخوایم شما مستقیما از اونها هم اسناد میخوایم، از شما هم اسناد میخوایم، اسناد ارائه کن بر رویت اسناد شما جوابی که دیگه ما دو بار رفتیم ولی جناب والی صاحب حاضر به پارلمان نشد، بس هم شکایت حاضر نشد، در هر مرجعی که امیال فعلنم که حاضر نشو اونا اجرایت خود کردن، مکتوب خود به سالان والی رای کرده ارسال کرده که جناب والی صاحب حاضر نشو، یه دال به این میده که والی صاحب مجرمه، یا کسی که مجرم نباشه در هر مرجعی که کسی بخواد باید جواب ارائه کنه، جواب بده که به اساس کدام حکم شما تخریب کرده، کدام ساران والی بوده، کدام محاکم بوده، کدام شار والی بوده، این یک جایی که تخریب میشه بعد از چند ارگان مختلط باید باشد که اون که غیر قانونی نه با قانون برابر باشه و تو تخریب کنی، نه که ما اسناد قواله شرعی به دست داریم و تو میای فامیدی تخریب میکنی. خود امی محکمه را از برای خدا شما ببینین که خود محکمه اجراءات خود کرده و ما وثیقه داده برای ما اسناد داده تمام مراحل طی کرده و هدایت به راضی داده که نظر به قانون ماده 91 92 شما این را چیز کنید، در قانون 91 شما این را حبس کنید، وقتی که مسئله مراحل تصفیه تایشو و میره به حبس، باز حکومت دولت حق ازیره نداره که یا ضبط کنه یا مصادره کنه یا دعوه کنه، بس بالای ما غیر قانونی دعوه صورت گرفته.
حال خواستتان از کی است و چی میخواین؟
خواست ما اول از مراجع قضایی و عدلی است که یه نظر به قانون اگر ایجابی دعوه میکنه که ما بهش دعوه بکنیم و اسناد ما را از اول تا آخر ببیند و کورکورانه فیصله نکنه، زیر فشار کسی نرود. قضا خود چیزی است که این جواب ده دنیا و آخرت خوابو، جواب باید بده، جواب باشه که فامیل با ما قناعت داده شود، نه که من اسناد به دست دارم تو اسناد ما را با کدام اساس باطل میسازی، از او که تو برای استملاک شهروالی که پروژه شهروالی استادیوم جور میکنه او وقت اسناد ما قابل قبول است و رو تو استملاک میکنی، در وقتی که باز دیگه از زمین ما طی مراحل میشه تصفیه میشه او قابل قبول نمیباشه. قطع ما محکمه ولایت لوگر ظلم کرده، غیر عادلانه فیصله کرده، اثر فشار کرده، این فیصله را برای ما قابل قبول نیست. ما از محترم قاضی قضات خواهش مندیم، از دیگه مراجع که جایی که دوسیه ما میره ما اسناد خود ارائه میکنیم بر رویت اسناد ما، اگر یه جایی دعوه میکرد دعوه بکنه فیصله بکنه، اگر نه از خدا بترسه از بنده نترسه، حق ما رو پامید مزاحمت نکنه که ما
مشکل فضل آقا باشنده پل علم ولایت لوگر را با سلیم صالح سخنگوی والی لوگر در میان گذاشتیم. وای در مورد چنین توضیحات داد.
داز مکشیده داز دولت مکده زغی سوزل کلچم گلوگر ولیت دارو
این زمین ها ملکیت دولت است. زمانی که ما چند بار به ولایت لوگر رفتیم این مردم را خواستیم و گفتیم که شما اسنادتان را بیاورید، اما آنها اسنادشان را نیاوردند و به همین خاطر محکمه ولایت لوگر مکلین را خواست و کسانی که نماینده اینها بودند برایشان گفته شد که شما اسنادتان را بیاورید که به اساس کدام اسناد شما این زمین ها را گرفتین. بالاخره اینها اسنادشان را نیاوردند. محکمه نخست فیصله کرد که این زمین ملکیت دولت است و دیگر فرمان رئیس جمهور نیز در این زمینه وجود دارد که در آن گفته شده زمین هایی که در مناطق غیر قانونی تصرف شده به ایران گردد. به همین اساس یک کمیسیون تعیین شد. وضعیت این کمیسیون را نیروهای امنیتی، ارگانهای عدلی و دیگر ارگانها دارند. آنها به ساحه رفتند و همچنان در جلسه امنیتی مقام ولایت نیز تصمیم اتخاذ شد که این خانه ها باید تخریب شود و بالاخره این خانه ها تخریب گردید. اینها خود دعوای این زمین ها را دارند اما اسناد در دست ندارند. حالا اینها هم می توانند که اگر اسناد داشته باشند آن را به محکمه ببرند تا محکمه در قسمتشان فیصله کند، مگر اینها اسناد ندارند.
صالح صاحب، اما اینها کپی اسنادهای زیاد را با خود آورده بودند، آیا این اسناد درست نیست؟
این اسنادشان ممکن جعلی باشد، اما اگر این اسناد درست است راهی آن محکمه است و نوز هم محکمه دوم و سیومشان باقی مانده است. اینها می توانند در آنجا اسنادشان را ببرند و زمین خود را ثابت کنند.
این بود موضوع برنامه امروز در جستجوی انصاف که در مورد مشکل فضل آقا برایتان تهیه کرده بودیم. شما نیز اگر مشکل دارید با ما در تماس شده و مشکلتان را مطرح کنید. شماره تماس ما 0729-829-013.
آزادی و شنوندگان.
شنوندگان نهایت عزیز رادیوی آزادی، السلام علیکم. به برنامه خاص خودتان آزادی و شنوندگان خوش آمدید. البته می دانید که این اولین برنامه ماه مبارک رمضان است. بنابراین ماه مبارک رمضان را خدمتتان تبریک گفته، برایتان در این ماه مبارک رمضان صحت و سلامتی آرزو می نماییم. با این آرزو به نشر پیام های مختلف شما می پردازیم و قضاوت را هم برای شما می گذاریم. قابل یادآوری است که تعداد از شنونده های محترم ما در تلفن اتومات رادیو آزادی نظریات و انتقادات خود را ثبت می نمایند و ما هم بدون تبصره آن را نشر می نماییم. کسانی که در تلفن اتومات رادیو آزادی پیام می‌گذارند و اظهار نظر می‌کنند، بعضن هم انتقادات بسیار شدید لحن را به زبان می‌آورند. البته این نظریات مربوط به شماست، نمایندگی از نظر رادیو آزادی کرده نمی‌تواند.
سلام علیکم آقای نظر، یک سه دبیتی برات میخوام. زمانه که جوشان را ببر کشد به دل، اران که راست بود خار چشم افلاک است. شنیدی آقای نظر؟
رادیوی آزادی است، صحبت نمایید ثبت میشود.
زمانه که جوشان را ببر کشد به دل، اران که راست بود خار چشم افلاک است. در این دروز هستی همین فضیلت ماست، که جور کند ایام و ما شکیباییم. ز سرد و گرم تنور قضا نمی ترسیم، برای سوختن و ساختن مهیاییم. به رنگ ذاتی اوراق ما نظر مکن، که ترجمان بلیغ هزار معنایم. پروین با کجزبشان سخن از راستی چی سود؟ کو آنچنان کسی که نرنجد به حرف راست؟ راست میگویم از گفته خود دلشادم، بنده عشقم از دو جهان آزادم. نیز بر لوح دلم جز الف قامت یار، چه کنم حرف دیگر یاد نداد استادم.
بله، سلام به تمام کارکنان رادیوی آزادی و فرارسیدن ماه مبارک رمضان را به تمام کارکنان رادیوی آزادی و برای مردم رنجیده افغانستان تبریک عرض می دارم. پیام بنده این است که از قراری که ما در شهرها می گردیم، بعضی چیزا را مشاهده می کنیم. دکاندارا و اقیوالا که هستن، اونا همون میوای خودا که و در وقتی پیش از دخول رمضان اونا با یک بی سودا می کنن، آلی با یک بی سودا می کنن، وگرچه در وجه که اونا می خرن تغییرات نامدن. خواهش ما از تمام دکاندارا و کسایی که ترکاری می فروشن یا خوشکم می فروشن یا دیگر حبوبات و مواد التزاقی را بر بالای مردم می فروشن، خواهش ما از اونا مو است که از انصاف کار بگیره. چرا که ماه مبارک رمضان ماه فضیلت است، ماه کامیابی است و ماه وجوب جنت است. نو فلهذا خواهش ما از دکاندارا و از کسایی که میوه میفروشن، از کسایی که مواد میفروشن، مواد خوراک، باید بر بالای بیادرای مسلمانی خود، کسایی که مسکین هستند، بی بضاعت هستند، باید بمرای اونا همدردی بکنه و بر بالای اونا دل بسوزانه. بجایی که بمرای اونا همدردی بکنه، باید هم میوه های خود بقیمتی کم یا بقیمتی که اصلی که پیش از رمضان میفروخت، باید از بیادری و از لطفت کار بگیره، با عمو قیمت بفروشه. چرا که پیغمبر خدا میگه، خداوند در حدیث قدسی برای ما گفت، خداوند رحم نمیکنه بر بالای او مردمی که بر بالای مردمی به بضاعت رحم نمیکنه. خداوند شفقت نمیکنه بر بالای او مردمی که بر بالای مردمی به بضاعت و مسکین شفقت نمیکنه. نو فلهذا ما از تمام مسلمانای افغانستان و از تمام مسلمانای جامعه، ما میخواهم که در ماه مبارک رمضان از فضیلت و عطوفت و شفقت و همدردی کار بگیره. ماه مبارک رمضان ماه همدردی و ماه مساوات است. سلام همکار دائمی شما پشتون.
دارم ایبن وزارت دفاع هستم. دو ماه میشه ماشه ایبن اولا نیستم. ماه مبارک رمضان است. یا مایبین با پامل شیم خورا ای مای ممرک رمضان چرا کم تیر کنه سلای مرا با مقام وزارت دفاع برسارین که یکم تیش که توجه کنه.
ما یک متقی دلسالی در رسی ولایت سمنگان مربوطی اربانای محل هستم. مدت 6 ماه سال مالی میگذره تا هنوز معاش تقاعد ما داده نشده. بیچاره متقاعدین چی داره از این سال ده این سال یک معاش داره بودن 6 ماه 7 ماه 8 ماه تر میشه. تکلیف دارم، مریض دارم، ضرورت دارم و پول هر رقم شما میره به گوش مسئولین برسان که معاش ما اجرا شود.
ما یک خواهش از دولت داریم در ولایت هلمند ارسوالی مهارجه 200 جوان ها کشته شده، باید دولت خواهش داریم برای ما کمک روان کنه. مقصد بسان دیوالا بسان دوستای ما شهید شده، دولت برای ما نه کمک میرسونه نه دیگه میرسونه، نه نان میرسه برای ما نه یک مالات میرسه. ما یه محاصره هستیم، باید غنم ما را بخوره دولت، باید برای ما کمکی برسه دیگه شود. باید دیگه رسولی از تفکیه شود، پاکاری شود. از دیستی 4 دانه پاکستانی از پاکستان نه نیجرده مردمی افغانستان ما را تباه و برباد که 200 جوان ها کشته شد، 48 نفر روز در پوسته محاصره بودن. باید دولت برای ما کمکی روان کنند.
یک تان از دکاندارای برکه استیم. آقای نظر این برکه سرک قطعاً نابر مردم ها این موتورونه در بذار است. موتورونه دیچاره از این 18 کیلومتر راست از این اینجا 200 را میکنه در بذار خاک بسار بذار کس واسخاص ماسخاص نیست. یا در اینجا اگه حکومت بیاد اگه کمک خدمتگار باشه رشوت نشوت نخوره او را چا تا قرآن خور جمع میشه میگه که برادر یعنی حکومت هم نمیخواهیم دگه گب غریب کس گوش نمیکنه. اگه خدمتگار باشه ولسوال باشه قماندان هم نباشه چا تا قرآن خور از هم کشلاغا جمع میشه میگه که ما ایرا نمیخواهیم. قبطن بازخواس نیست، سرک نیست، شفاخانه نیست، کس برادر پرسان نمیکنه. از ولسوالی دور افتاده برکه میگه میگه در بدرسن مردم ملت در بدرسن. آقای نظر امیر را در گوش معصومین برسانیم.
لطفا درباره قاضی سرندالا جرف مقام بالا آقای اشتفغانی دکتر عبدالایشان یا بسیار متوجه باشند. غریبه هایی که پیسه نداره و در کجی زندان است، کسایی که پیسه داره آدم کش است که آدم رباس و پل میت اعلام میشه، کسایی که پیسه نداره در زندان خواب است. لطفا در این صدای ما را با گوشی مقام بالا برسانید. تشکر از رادیو آزادی.
علیکم برادر، من خودم یک منصوب اردوی عسکری هستم، اردوی ملی هستم. چی حالت است؟ بلیاز خدا و قرآنی حکومت میکنه. بچه های ما بیچارا میرن در هلمند و قندار و زابل عسکری به خدمت دفاع از وطن. وقتی که بیچارا بعد از 1 سال یا 9 ماه یا 2 سال ترخیص میگیره یا رخصت میره و میره در گرده و بغلان تایش میکنن، میکشنش. هیچ کس از او بازخواست نمیکنه، نه وکیلی، نه وزیری، نه رئیسی، نه دیگه. آیا بچه کنان وزیر همی تو کشته میشود؟ او وزیر تیباران میشینه؟ برین در تمام اردو بگردین، در کل جزات اونهای اردو بگردین.
عبدالحی هستم از ولایت بدخشان ولسوالی کوهستان راق. دولت برای ما زمینه کاریابی را مساعد بسازد. ما محصولین فقیر که 16 سال 14 سال درس خواندیم سرانجام چی میکنیم؟
جوانایی که صد صدا میکنن در بیکاری یاد چرا با صفوف قوای مسلط چرا سرق نمیکنن؟
دما مردم می دوای باغ می رسنه دیگه باغ هم را لکه قرغنه گرده می آنگور خوردن می شود می دیگه اصلا زحمت کنیم یک مرد کار 5 سال می دیگه پولی صاف می کنیم باغ کار می کنیم اصلا نامش آنگور نمونده آنگور گرفته باغ گرفته اصلا با زراعتی ما دست ما رفت همی آنگور فروشی داشتیم آنگور ما دست ما رفت. آقای در این وزر ایتو خاشمند هستیم امینه به مقام بالا برسان امین مرض از دمی جانه می تاگاه ما مردم درکو. آقای زرفی نظر ما اولایتی سری پلول سوالی گوسفندی هستیم برادر، آمده یک نفر بیاید دوره کند هم تو ببینه که قریه در قریه کجا قرغنه گرسه کجا قرغنه نگرسه. یک مرض دوچار شدم که نیه تاگ زنده نیه نفر زنده از دستی قرغنه بیست صاحب. آقای زرفی نظر خوشمند هستیم که خود زمین کارا را کنجا جاو میکنی پایدان کنجا امینه بود که امین باقا را شروع قرغنه میگره دوا داره نداره. هر روز ما میریم دوا میخریم میزنیم کار نمیکنه. هر روز میریم اگر مازان دوا میخریم کار نمیکنه.
من خودم بنده آقا گل بنام از بلاحت بادقل سلسولی جوان قریه را گذار شکوات ما امیه که امی گندوی مار پاک که شفت ایبین بود ملاخ امی زراعت مار پاک ایبین بود امی دو کمات به ما نمیرسه. باز میگن دو کمات کردیم به ولسوالی جوان نیشته ولسوالی گره که به ما نمیتیه. از چی برای دعوا برفتیم به ما دعوا نمیتیه. امی گنده ما پا گهی دیست برفت همه ما دیگه مالداری هم نیه، ما قشلاق نشینیم، پاک ایبین برای همین کشتکار ما پاک برای برادر همین تقاضی داریم دلت که کمک کنه و ما کمک کنه، اگر کمک نکنه همین زراعت مردیس مقابله و همین زن و چه خور بریزه ما پاک مردیس میره پاک سیانه و میره گوش نمیشه، برادر کمک کنیم.
مسئولین دولت در ولسوالی گرزار بیامدن، منطقه که تحت تسلط طالبان بود آن را تصرف کردند، جایی که ملت مظلوم کمک کنند. اینها هر قریه را 3 لک 5 لک انداز کردند به سر مردم مظلوم که نان خوردنی را ندارند. آیا این از قانون است؟
محمد ظاهر هستم از ولایت بغلان قریه شبشهر. مدت 20 روز میشه ما مردم اینجا آواره هستیم. دیگه ما مردم اینمیگه از دولت مرکزی خواهش میکنیم که اینمیگه ورود اخلاق ماست، نه بالا میرن به نام جرمن تیپس، نه اوجه میرن و نه پایین میرن، در سر احترام بسیار فاصله کم از نمی برسن. ما مردم اینمیگه خانه ما را گرسته، دیگه ما در دشت خواه هستیم. ما از مرکز از دولت مرکزی خواهش میکنیم که جدن دیگه سر از این موضوع باید دیگه اقدام کنن.
من یک خواهشی دارم از آقای اشرف غنی اسلام عبدالله ولایت هرات اولسبلی فرسی. من میخواهم از آقای اشرف غنی که مردم افغانستان را به آرامش قرار دهد. مردم افغانستان همه به جون یکدیگر افتادند. مردم خوار و غریب ورور ورور ندارند که از کجا به کجا برن، از کدوم شهر به کدوم شهر برن. فلانم راههای قندهار همه مسنود هست، از سمت هرات به کابل رفته نمیشود. مهندسی از این مینا اینا نمیتونیم امور کنیم به شهرهای دیگر و شهرهای خود. خود از آقای اشرف غنی میخوام که مردم افغانستان را به طور کلی آرامش دهد.
من از شمال کشور صحبت میکنم، از شمال افغانستان. دولت افغانستان، شمال افغانستان استخبارات حزبی و گروهی داره. در اینجا هر مشکلاتی که هست در گوشی نه رسانه ها رسانده میشه و نه در گوشی دولت. اگر دولت ما واقع هست به حقوق مردم توجه داره، در مشکلات مردم رسیدگی میکنه، یک آیت بسیار باصلاحیت در تمام ولسوالی های شمال دوره بکنه، بگرده از خود مردم جویا شود، مردم پرسان بکنه مشکلاته، نه اینکه در تعمیر ولسوالی در تعمیر ولایت آمده بالا شود که در این منطقه چی کپ است. باید مردم مراجعه بکنه. دولت تو هنوز در این 13 سال در مردم مراجعه نکرده. بسیار بازی هاست، بسیار گپاست در این منطقه، هیچ کس این خبر نداره. آقای غنی در داخل هر کس او تی یک نفری نداره کاریجه یا جناب دکتر عبدالله این را این راپورا را مشخص تو را برسانم و روی تصمیم بگیره. دولت باید در جستجوی باشد با مردم در تماس شوه. فرزندهای وطن به سنگرهای داغ شهید می شوه، سر و جان و مالش را فدا کرده به خاطر این ملت، این دولت، این خاک. نباید اینقدر سستی، اینقدر کندی و تنبلی باشه.
شنوندگان عزیز، حالا توجه نمایید به شماره های تلفن اتومات رادیوی آزادی. شماره داخلی 07084620. تکرار می نمایم، شماره داخلی 07084620 و شماره بین‌المللی برای ثبت اتومات 00 42 02 21 12 41 38. تکرار می نمایم 00 42 02 21 12 41 38. بدین ترتیب وقت برنامه به پایان رسید. تا برنامه آینده، خدا حافظ و ناصرتان.
غمی نهایی خانه خراب
آخر ای جدایی.